نام او و با سلام. دیروز غزل 70 رو نقد کردیم و مفرداتش رو بررسی کردیم، یکی دو بیت که شاید از بیت‌های مهم غزل شماره 70 هست فرومان. مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. دقیقاً اگر تأکید ما بر روی این مفردات باشه، به راستی به شرح نیاز ندارد. تأکید درست همچنان که عرض کردم همیشه و تکیه به جا نیمی از مفاهیم رو میرساند، اگرچه ما با آن مفردات آشنایی نداشته باشیم، اگرچه اساساً زبان مادری ما نباشد. تا این پایه و مایه تأکید به جا و تکیه درست در فهم معانی یاری میرساند. چند بیتی رو از این غزل شرح کردیم و به این بیت رسیدیم که روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست. شاید اینجا یکی از جاهایی است که در زبان پارسی واژه آخر درست تلفظ میشه. آخر، از آنجا که قافیه ما ر ما قبل مکسوره و در پیرامون آن حتما توضیح بیشتری خواهیم عرض کرد. آخر در حدود 50 بار در دیوان حافظ راه یافته، 47-8 بار آخر به طور مستقل و 3-4 بار هم به شکل ترکیبی مثل آخر الزمان و آخر الامر. روز اول ترکیبیست کاملا ایهامی، یعنی روز نخست. معنی دیگر روز اول در واقع معنی ایهامیش یعنی روز ازل. به روز ازل روز الست نیز گفته میشه، روز الست. به یاد داشته باشیم که این واژه در واقع فعل الستو به رب بکن، آیا من خدای شما نیستم؟ قالو بلا، گفتن آری این چنین است. در هر صورت تلفظ درست این در واقع فعل الستو هست، یعنی باید گفت روز الستو. اما از آنجا که در زبان پارسی این حرکت به سکون تبدیل شده و بر زبانها جاری است، ما نیز همچنان میگوییم و تلفظ میکنیم. خواجه نیز این واژه رو با واژگانی دیگر همانند دست و پست و مست و پیوست قافیه کرده است. در هر صورت الستو رفته رفته خود اصطلاح شد، یعنی فعل الستو که آیا لستو نیستم، به رب بکن خدای شما. رفته رفته این الستو، این فعل رفته رفته اصطلاح شد. روزی که گفته شده است آیا نیستم خدای شما، خدای شما فرو افتاده، روز و در واقع هنگامش هم فرو افتاده، رفته رفته شده الستو و بعد شده الست. و الا الست هیچ ارتباطی به روز ازل و عهد ازل و اینها نداره. بسیاری از واژگان این طور است که یا فعلا یا اسما و هیچ ارتباطی با اون مفهومی که ما از آن حاصل میکنیم ندارند. به این واژگان از این منظر اصطلاح میگن، زیرا برای واژگان دو معنی همیشه قائلیم به همین منظور، یک معنی لغوی، دو معنی اصطلاحی. در نتیجه معنی لغوی الستو یعنی آیا نیستم و معنی اصطلاحیش اطلاق می شود به عهد الست یا روز الست در مجموع یعنی ازل. روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم، در آغاز آشناییمون که چشمم به سر زلف تو افتاد، این گونه نیز میتوان معنی کرد. روز اول یعنی در ازل، در عهد الستو، وقتی دیدار تو دست داد، دیدار آن که یا من هوختفا لفرت نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره، ای کسی که از بسیاری ظهور پنهانی، یا من هوختفا، ای کسی که پنهانی لفرت نوره از فراوانی و فرط درخشانی و درخشندگی، از ظاهر الباطن و فی ظهوره. در هر صورت روز اول که دیدار تو دست داد و به دیدار تو نائل آمدم و الستو فرمودی، دانستم که این عشق پایانی نداره. ما در عشق تو پریشان روزگاریم، لحظه‌ای در واقع نباید آسوده باشیم، لحظه‌ای نباید روی آرامش رو ببینیم، و آرامشی نیست مگر در پرتو جمال مطلق. اما آرایه‌های این بیت، عرض کردیم در مصرع نخست ایهام رو به روشنی در می‌نگریم، با التفات به مصرع دوم آرایه ایهام تناسب دلپذیری روی نموده است در این بیت، و نیز آرایه طباق و تضاد میان اول و آخر، همچنین تناسب میان زلف و پریشانی و سلسله. بیت بعد: سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست، دل حافظ رو تنها سر پیوند تو نیست. کیست؟ آن کسی که سر پیوستن با تو رو نداره. تنها دل حافظ نیست که سر پیوستن و با تو همراه شدن و داره، بلکه هیچ کس نیست که نخواهد به تو نپیوندد. اما در مجموع ترکیب سر پیوند از آنجا که تقریبا در بخش میانی مصرع دوم نیز راه یافته، می توانیم بگوییم رد و صدر الال ابتدا، یا الال عجز، یا الال ضرب، به هر شکل می توان گفت. رد و صدر یعنی چه؟ یعنی صدر یعنی بخش آغازین بیت، عجز یا ضرب بخش پایانی بیت، عروض بخش پایانی مصرع اول، ابتدا بخش آغازین مصرع دوم. یعنی اگر واژه‌ای در آغاز مصرع نخست بیاید و در پایان همان مصرع باز تکرار شود، میگویند رد و صدر الال عروض. و یا اگر در صدر یعنی آغاز، اون کلمه‌ای که در آغاز مصرع آمده، در آغاز مصرع دوم باز تکرار شود، میگویند رد و صدر الال ابتدا، و همینطور ادامه دارد. خب این هم یک آرایه است، بسته به این است که شاعر و سخنور با چه قدرت و دقیقه یابین واژگان رو در کنار یکدیگر بنشاند. هم می توانیم بگوییم رد و صدر علل عجز، هم می توانیم بگوییم آوردن در واقع واژه نخستین به انجام، آوردن آغاز به انجام یا به شکلی دیگر برگرداندن آغاز به انجام یا برگرداندن انجام به آغاز خود میتواند دقیقاً معادل این اصطلاح بدیعی باشد. و اما این غزل نیست در پایان همه ابیات این غزل به چشم می‌خورد، برای همین می‌گوییم نیست ردیفه. چرا؟ زیرا کلمه ایست که عیناً بی هیچ کم و کاستی در پایان هر بیت تکرار شده. دوستان گرامی، بنده کمترین و شنوندگان این شبکه و برنامه رفته رفته باید، یعنی سزاوار بایسته است که تعریف اصطلاحی این مفاهیم رو رفته رفته با هم تمرین کنیم و به خاطر بسپریم. و قافیه های این غزل عبارتند از ناظر، ذاکر، طاهر، طایر، قادر و واژگان دیگر که ر از آنجا که آخرین حرف اصلی این واژگانه حرف روی است. شما تکرار بفرمایید. گفتیم که در تعریف حرف روی عرض کردیم حرف روی به آخرین حرف اصلی قافیه گفته می شود که باید حتماً از یک حرف باشند. ما می‌بینیم در تمام این قافیه ها حرف ر رو، آخر این واژگان حرف ر رو می‌بینیم. یک امتیاز دیگر و اشتراک دیگر بین این واژگان هست، صدای ا قبل از حرف روی، ا ر ز هر، یعنی واژگان ما در اینجا همه قبل از حرف روی کسره دارند. غزل 71 را آغاز میکنیم. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، هر چه گوید در حق ما جای هیچ اکراه نیست. متاسفانه همه نسخه ها غالبا نسخه های چاپی در حق ما هر چه گوید ضبط کردند. دوستان شاعر، گرامیان و شنوندگان صاحب دل این برنامه، در صورت امکان اگر حافظ کنار دستشونه غزل 71 رو لطفاً پیش رو بگذارند. مصرع دوم این غزل مطلع، همه نسخه های چاپی در حق ما هرچه گوید، اما 13 نسخه کهن مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 824 سید هاشم سبزپوش هند، 836، 843، 854، در هر صورت 13 نسخه هر چه گوید در حق ما ضبط کردن. حال چرا این روایت زیباتره؟ به چند دلیل. در حق ما مصرع با در حق ما آغاز نمیشه، زیرا حق باید علل اصول و به طور معمول تشدید داشته باشه. اینجا تو چون تشدید نداره، آغاز شدن مصرع با یه همچین واژه‌ای شاید خوش ملودی نیست، نه اینی که وزن فرو بیفته، هرگز ملودی خوشی نداره. اما این در حق اگر در میان مفردات مصرع بیاد، آنچنان این نداشتن ملودی جلوه‌ای نداره. دو دیگر 13 نسخه خطی پشتوانه هرچه گوید در حق ماست و میبینیم که بسیار زیباتره، هم از نظر آوایی و ملودی و آهنگ و هم از نظر پشتوانه های متعدد. در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست، یا هرچه گوید در حق ما جای هیچ اکراه نیست. همین جا این نکته رو عرض کنم، پشتوانه های خطی هرچه گوید در حق ما جای هیچ اکراه نیست و در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست تقریبا با هم برابره، یعنی یکی دو اختلاف داره، تقریبا پشتوانه خطی این دو گروه با هم برابره. خب چه بهتر که ما هرچه گوید در حق ما ضبط کنیم به جای در حق ما هرچه گوید. یکی دیگر از اختلافهای مهم این غزل از منظر نسخ بدل در بیت پنجم است. با همه وجود استدعا می کنم گرامیان شنونده و خوبان حافظ پژوه بدین شرح التفات بفرمایند. این چه استغناست یا رب، وین چه قادر حکمت است. قادر حکمت تنها ضبط 4 نسخه است. 4 نسخه، 3 نسخهش متأخر، 1 نسخهش کهنه. نسخه 827 نسخه خلخالی قادر حکمت، لیکن بیش از 20 نسخه کهن خطی قادر حاکم ضبط کرده. شما شنوندگان اگر به جای مصححان بودید چگونه عمل می کردید؟ قادر حاکم با بیش از 20 پشتوانه خطی ضبط می کردید یا قادر حکمت با 4 نسخه متأخر که کهن‌ترین آنها نسخه خلخالی 827 است؟ قادر حاکم بر عبارت قادر حکمت از چند نظر باید عرض کنم برتری داره. هم تناسب اون با بیت‌های دیگر مهمه و هم میگویند حاکم قادری است، نمیگن حکمت قادری است. آری میتونیم توجیه کنیم که بر جهان هستی حکمتی فرمان فرماست و یا حکمتی ساری و جاریه، لیکن حاکم قادر از هر منظر برتری داره. زیاده از 20 نسخه کهن هم پشتوانه داره. اما نسخه های چاپی که قادر حاکم ضبط کردن، نسخه های چاپی قاآنی یغما، نسخه چاپی حکیم، همچنین نسخه های چاپی ادیب برومند، استاد نیساری، خلخالی، خانلری، نسخه های چاپی استاد جلالی نائینی و نظیر احمد و نسخه چاپی استاد مسعود فرزاد. روانشاد شاملو اینگونه ضبط کرده: این چه نادر همت است
که البته پشتوانه خطی ندارد. روانشاد انجوی وینچه نادر حکمت است. طیب وینچه عالی درگه است که یک پشتوانه خطی دارد. آن هم همان نسخه نوشته شده در سال 862. استاد محیط وینچه نادر حاکم است. قدسی وینچه قادر حاکمی است. نسخه چاپی لایپزیگ. و ما بیت دیگر این غزل: هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. بی اندام رو بنده نمی فهمم. خوشبختانه نسخه بسیار کهن، یعنی نسخه کتابخانه دانشگاه میشیگان نوشته شده در سال 823 و دو نسخه چاپی سده 13 این گونه ضبط کرده است. هرچه هست از قامت و ناسازی اندام ماست و میبینیم که این گونه روایت و ضبط چه فصاحت آشکاری داره و به راستی بی اندام پختگی باید و شاید رو نمیتوان در آن دید. ناسازی اندام کجا، بی اندام کجا؟ آخرین سخن ما در اختلاف بیت تخلص است. بیت تخلص با چند شیوه روایت شده است. عالی همتی است حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی همتی است. عالی همتی 22 نسخه کهن پشتوانشه در برابر عالی مشربی. اما کسانی که عالی همتی ضبط کرده اند و به چاپ رسانده اند: استاد فرزاد، ایوزی، بهروز، خانلری، محیط، نیساری، همایون فرخ و استاد جلالی ناینی، روانشون شاد، و روانشاد استاد نورانی وصال. اما عالی مشربی نیز که ضبط 8 نسخه کهن هست، عالی مشربی ضبط نسخه های 818، 24، 27، 59 و 862 و در مجموع 8 نسخه عالی مشربی ضبط کرده. نسخه های چاپی علامه قزوینی، غنی، همچنین خلخالی و نسخه چاپی لایپزیگ نیز عالی مشربی ضبط کردن. ها فردا وقت خوش و خدا نگهدار.
زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست، بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ این معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ این معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. این چه استغناست یا رب، این چه قادر حکمت است که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. این چه استغناست یا رب، این چه قادر حاکم است، که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. صاحب دیوان ما گویی نمی داند حساب، کندر این طغرا نشان نسبتن لله نیست. هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز حاجب و دربان در این درگاه نیست. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی همتی است، عاشق دردی کشن در بند مال و جاه نیست.